گیبل پروگرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما ستانکزای صاحب، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه یتان بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های ما در مورد افغانستان، وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان هنوز با گروه های تروریستی از جمله با شبکه القاعده ارتباط دارد. به تازگی مقام ها گفتند رهبر شبکه القاعده برای شبخاره هند در هلمند کشته شد. در مسائل جهان گفتگو در مورد عملیات نظامی ترکیه در سوریه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مقام‌های بلندپایه نظامیش گفتگو کرده. با تفصیل اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه‌ترین خبرها را بشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش دارد نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را پس از ده روز اعلام کند. رئیس جدید صندوق بین المللی پول میگوید جنگ تجارتی خطر تضعیف اقتصاد جهانی را به میان آورده و ایالات متحده از محدودیت صدور ویزا و چند مقام حکومت چین خبر میدهد. این هم تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات نظامی در برابر گروه‌های شورشی در مناطق گوناگون این کشور خبر می‌دهد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت به خاطر برگزاری انتخابات و برقراری امنیت آن، عملیات نظامی اندک کاهش یافته بود.
قبل از انتخابات اگر شما دیده باشین عملیات ما شدت داشت و برای دشمن تلفات سنگین هم در نقاط مختلف کشور وارد شد. در روزهای انتخابات نسبتاً هم شدتش کم شد. دلیلی بود که نیروهای ما تمرکزشان به خاطر تأمین امنیت انتخابات بیشتر بود.
دیروز مقام های خلوردوی 205 اتل در جنوب افغانستان گفتند در نتیجه چند عملیات نظامی در ولایات قندهار، زابل و روزگان 68 جنگجوی گروه طالبان کشته شده و 18 تن دیگر آنان زخم برداشتند. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش نهایی میکند تا نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را پس از 10 روز اعلام کند. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
موږ عملا د نتایجو د جنبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په وشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
پیش از این مولانا محمد عبدالله، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دیروز در فیسبوکش نوشت که نسبت کندی پروسه کاری در این کمیسیون شاید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان ناممکن باشد. به دنبال اعلام نتایج ابتدایی بررسی های کمیسیون شکایت های انتخاباتی آغاز می شود و انتظار می رود پس از پایان این بررسی ها نتایج نهایی انتخابات ششم میزان در 16 ماه عقرب اعلام شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان ممنوعیت بدون قید و شرط آزمایش طبی بکارت شده است. این کمیسیون در خبرنامه‌ای که سه‌شنبه نشر کرد گفت این گونه آزمایش طبی مثل شکنجه است و به منظور حفظ کرامت انسانی از زنان و همچنین رعایت معیارهای بین المللی حقوق بشر نباید به زور و فشار صورت گیرد. این گونه آزمایش در افغانستان در حال صورت میگیرد که سازمان صحت جهان گفته آزمایش طبی بکارت اعتبار علمی ندارد و نمیتواند باکره بودن را تثبیت کند. در مسائل منطقه و جهان، پلیس آذربایجان به دنبال اعتراض‌های دیروز سه‌شنبه شماره را در پایتخت باکو بازداشت کرده. اعتراض کننده ها برای حمایت از تظاهرات که از سوی شورای ملی نیروهای دموکرات تنظیم شده بود به جاده ها برآمدند. این شورا مخالف رژیم آذربایجان است. گروهی از مخالفان در برابر دفتر شاروال باکو گرد هم آمدند. آنها اعتراض داشتند که برایشان اجازه راهپیمایی در ورزشگاه مرکزی این شهر دادن نشده بود. مقام‌های آذربایجان ظاهراً برای برپایی اعتراض از جانب شورای ملی نیروهای دموکرات چراغ سبز نشان دادند، اما شرط این است که بیش از 50 تن در اعتراض‌ها اشتراک نکند. ایالات متحده آمریکا میگوید بر چند مقام حکومت چین و برخی از اعضای حزب کمونیست این کشور محدودیت ویزا وضع کرده. مقام‌های آمریکایی تصور می‌کنند که این مقام‌های چینی در بازداشت و برخورد نادرست با اقلیت مسلمانان در ولایت شنجینگ چین دست دارند. وزارت خارجه آمریکا از وضع محدودیت صدور ویزا برای مقام‌های چینی دیروز خبر داد. و رئیس جدید صندوق بین المللی پول میگوید جنگ تجارتی خطر تضعیف اقتصاد جهانی را به میان آورده. کریستالینا جورجیفا دانشمند اقتصاد بلغاریایی در نخستین سخنرانیش به حیث رئیس عامل صندوق بین المللی پول گفت
In 2019 we expect slower growth in nearly
او میگوید تخمین میکنیم که در سال 2019 میلادی در 90% جهان رشد اقتصادی کم بود. در این حال اقتصاد جهانی در رکود قرار دارد. جورجیفا بحران تجارتی میان کشورهای مختلف را دلیل بیشتر رکود اقتصادی جهان دانست. به گفته او این بحران شاید تا پایان سال 2020 میلادی باعث زیانهای به ارزش 700 میلیارد دلار شود که این مقدار 0.8% از تولیدات ناخالص داخلی جهان را در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در برابر مسائل تجارتی موضع جدی گرفته و بر برخی کشورها از جمله چین تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده را افزایش داده. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید
گروه طالبان فعلا هم با گروه القاعده کو هم گروه تروریستی است ارتباط داره.
با تازگی مقام ها گفتند رهبر شبکه القاعده برای شبپاره هند در هلمند کشته شد. بیشتر به شما میگوییم بیجا شدگان در تخار در چه وضع هستند؟
فقط یک گلاس چای و یک
جوان میگوید در مراسم عروسیش به جای مصارف کمرشکن فقط 5000 افغانی هزینه میکند.
فقط یک گلاس چای و یک تیکه از کیک است، یک کلچه است.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. در کنار این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در مسائل جهان به شما میگوییم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مقام‌های بلندپایه نظامی خود در مورد عملیات نظامی ترکیه و سوریه چه گفته و در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
بله 100% صنایع دستی بلد هستند. در ولایت فاریاب زیادتر مردمشان قالین و گریم و پیر زیاد دارن. اونا
وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگجویان طالبان تا هنوز با گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده رابطه نزدیک دارند. این اظهارات همزمان شده با تایید خبر کشته شدن رهبر شبکه القاعده برای شبخاره هند در ولایت هلمند. در این حال قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند دیشب در اعلامیه گفت کشته شدن رهبر شبکه القاعده در ولایت هلمند واقعیت ندارد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که جاوید نعیمی تهیه کرده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان مسلح روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. روز سه شنبه پیش از اظهارات وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید کرد که رهبر ارشد شبکه القاعده در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند کشته شده است. به گفته این اداره، عاصم عمر که شهروند پاکستان است، یکجا با شش عضو دیگر شبکه القاعده در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان آمریکایی هدف قرار گرفتند و همه کشته شدند. این عملیات در 27 سپتامبر صورت گرفت. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام سه شنبه بر رادیو آزادی گفت کشته شدن این رهبر شبکه القاعده ثابت می کند که طالبان مسلح تا هنوز با این شبکه و گروه های تروریستی ارتباط دارند. به گفته آقای احمدزی، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان علیه این جنگجویان هر گونه اقدام خواهند کرد.
حادثه اخیر نشان دهنده ای است که گروه طالبان فعلا هم با گروه القاعده و هم گروه تروریستی است ارتباط داره و ارتباطشان به حد نزدیکتر است که اینا حتی پناهگاهشان یکی است و مراکزشان یکی است. ولی چیزی که بر نیروهای دفاعی و امنیتی افغان مهم است و ای است که در مقابل تروریسم با جدیت و شدت کامل عملیات خود اجرا میکنند.
در این میان روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش می‌دهد که شبکه القاعده و طالبان مسلح از نزدیک به 23 سال به این سو همکاری مشترک داشتند. اما شورشیان طالبان رابطه‌شان با القاعده و سایر گروه‌های افراطی را تایید نمی‌کنند. پیش از این هم از کشته شدن اعضای شبکه القاعده در ولایت هلمند خبر داده شده بود. نشریه لانگ وار ژورنال گزارش می‌دهد که در ماه آگوست سال 2017 میلادی در نتیجه عملیات در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند چند عضو شبکه القاعده کشته شده بودند. سازمان ملل متحد در گزارش در سال 2018 گفت اتحاد میان طالبان و سایر گروه‌های تروریستی با شبکه القاعده در افغانستان پابرجاست. با نوشته لانگ وار ژورنال برخی گزارشان نشان می‌دهند که شبکه القاعده در نیم قاره هند از سال 2015 به این سو مرکزهای آموزش تروریستی در ولایت هلمند ساخته است. برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی در مورد فعالیت‌های شبکه القاعده در ولایت غزنی هم گزارش دادند. مقام‌ها در افغانستان می‌گویند در حال حاضر حدود 20 گروه تروریستی در این کشور فعالیت می‌کنند. این مقام‌ها از شدت عملیات‌های نظامی در برابر همین گروه‌های شورشی خبر می‌دهند. شنبه گذشته محمد وایس صمیمی، قمندان امنیه ولایت میدان وردک، بر رادیو آزادی گفت تنها در 6 ماه گذشته در این ولایت به بیش از 600 تن از شورشیان مسلح مخالف دولت تلفات وارد شده است.
گزارش شنیدید از جاوید نعیمی. درگیری‌های تازه در تخار هزاران تن را بیجا کرده. آنان شکایت دارند که کمک دریافت نکردند. اجمل آریان هم با بیجا شدگان صحبت کرده و هم با مسئولان در این گزارش بشنوید.
بر اساس گفته‌های اعضای شورای ولایتی تخار که بر اثر جنگ‌های اخیر از ولسوالی‌های ینگ‌قلعه، بهارک، خواجه‌غار، چاهاب و از حومه‌های شهر تخار بیش از 4000 خانواده بجا شدند و هم اکنون بانوای چالش ها سر دچار هستند. خانواده هایی که از اثر جنگ بجا شدند شکایت دارند که تا هنوز از سوی حکومت به نیازمندی هایشان رسیدگی نشده است. سرفراز، یک تن از این بجا شدگان، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
چیزی نداریم، خیمه نداریم، قبل تپلی مونده میدان است، باران آمده را اسپرسان نمیشن. از او کده به ما مردم مستقل جواب بوده که برین، اگه چیزی نیست همو بهتر است.
آنان میگین که در هوای سرد خزانی در فضای باز به سر میبرن و به همین علت اطفالشان مریض شدن و در زمان از حکومت میخواهند که در مناطقشان امنیت را تامین کند تا دوباره به خانه هایشان بروند. خال مراد، یک تن دیگر از این بجاشتگان، در این باره گفت:
من از کشلاق خودم شاید هم یکم که جا خانه آمده بود، کل کس گرفتگی است. همین یه روز پیلا جنگ دم جاست، همین یه روز پیلا جنگ دم جاست. هیچی نگرفتم، لیستم هم نگرفت، تذکره من در جمعه نو هم در یک کارمند هرچی بزر کردم نگرفت، تذکره را گرفت در جمعه من در.
از سوی هم محمد اعظم افضلی، منشی شورای ولایتی تخار، به تایید شکایت مردم میگوید که از سوی تیم‌های سروی با بجاشتگان برخورد دوگانه صورت میگیرد، زیرا کسانی که واسطه دارند برایشان کمک رسیده است، اما کسانی که واسطه ندارند تا هنوز همراهشان مساعدت صورت نگرفته است.
سروی جریان داره و یک تعداد مردمایی که بیچاره و غریب و مستحق هستند، اونا سروی نمیشه، یک تعداد کسایی که زورمند هستند و رموجن سروی بینش یک مقدار کمک برشان دست دیدن و بسنده نیست. بسیار مردم از دو دشت خیمه ندارن، در فضای آزاد هستن. چند روز میشه که ویژه بارندگی هست، تعداد زیادی طفلاشان مریض شده و داخل قریه شان روز منگذاری شده، رفتن نمیتونن و میشه یک بیترنوستی قیار بشار هستن.
اما مقام های محلی ولایت نامبرده این گفته های شورای ولایتی تخار را رد کرده، میگن که تمام بیجاشتگان را در یک کم در منطقه دشت رباط شهر طالقان جابجا کردند و کمک های بشری را به دسترسشان قرار داده اند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار در پیوند به موضوع به رادیو آزادی گفت:
نیایی که در ولسوالی انگقلا، بخاجغار و همین گونه ولسوالی بهارک اتفاق افتاد، تعداد 2700 خانواده از این ولسوالی ها به مرکز شهر طالقان پناه آوردن و ما اینا را در یک کم در دشت رباط طالقان تنظیم کردیم و کمک هایی که در نظر گرفته شده بود برای دسترسی از نو قرار داده شد. ما تلاش داریم با امانگی مؤسسات همکار کمک های بیشتری را ما جلب بکنیم و ما بتونیم به
مسئولان محلی دخار میگن که نیروهای مشترک افغان و ولسوالی های خواجغار، بهارک و برخی قراجات مربوط شهر طالقان را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمودن و تلاش دارن تا قبل از فرارسان فصل زمستان در منطقه تأمین امنیت کنن که زمینه برگشت با خانواده های بجا شده مساعد گردد. اجمل آریان، رادیو آزادی، دخار.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
و اکنون جعفر احمدی با شماست.
طالبان هنوز رابطه خود با القاعده را قطع نکردند. این عنوان مقاله است که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده است. حسین حقانی سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده و جاوید احمد عضو ارشد شورای اتلانتیک این مقاله را نوشتند. در مقاله آمده است که ماه گذشته عملیات نیروهای افغان و آمریکایی در ولایت هلمند برای هدف قرار دادن عاصم عمر رهبر القاعده در شبه‌قاره هند اجرا شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در حساب تویتر خود تایید کرده است که عمر و 6 عضو دیگر القاعده در 23 سپتامبر در ولسوالی موسا قلعه کشته شدند. روزنامه نوشته است در این عملیات طالب نیز کشته شد که پیام‌های عاصم عمر را به ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده می رساند. واشنگتن پست می نویسد به دنبال این رویداد پرسش‌های جدی در مورد تعهد طالبان مطرح شد. روزنامه نوشته است گروه طالبان در جریان مذاکراتش با هیئت آمریکایی در قطر وعده سپرده بود که پیش از توافق صلح رابطه خود با القاعده را قطع می‌کند. اما به نوشته روزنامه رویداد هلمند نشان داد که چنین تعهد بعید به نظر می‌رسد. واشنگتن پست می نویسد طالبان و القاعده از نزدیک 23 سال به این سو با هم همکاری می کنند. به نوشته روزنامه طالبان با تمامی گروه های پشتیبان القاعده در منطقه نیز همکار است. با رفتن طالبان افغان به اسلام آباد، آیا پاکستان سرانجام آنچه را همیشه دنبالش بوده به دست آورده می تواند؟ این عنوان مطلب نشریه دیپلمات است. هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، هفته گذشته به اسلام آباد رفت. نشریه می نویسد این هیئت در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی اثرگیری گفتگوهای متوقف شده صلح با ایالات متحده توافق کرد. به نوشته نشریه این تحول اگر به پیشینه نیست به دلایل زیاد چشمگیر است. در ادامه می‌خوانیم که دیدار طالبان از پاکستان در زمان صورت گرفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز در اسلام آباد بود. به نوشته دیپلمات علاوه بر این، از ملاقات خلیلزاد و نماینده های طالبان در اسلام آباد هم گزارش شد. نشریه می نویسد این اساساً به آن معناست که واشنگتن تنها تصمیم نگرفته است که روند متوقف شده صلح را اثر بگیرد، بلکه دخیل بودن کامل پاکستان در این روند را تایید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل ماه سپتامبر گفتگوهای صلح با طالبان را متوقف ساخت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. خانولی عادل از جوانان ولایت پکتیا میخواهد در عروسیش بسیاری از رسم و رواجهای به گفته او ناپسند را زیر پا کند. اینکه چگونه نصرت پارسا از کابل به شما میگوید؟
خانولی عادل محصل پوهنتون و رازق تسکین دانش آموخته علوم دینی قرار است تا 3 روز دیگر جشن عروسیشان را تجلیل کنند. آنان در کشور زندگی می کنند که در چنین مراسم صدها هزار افغانی مصرف می شود، اما این دو برای جشن عروسی و پذیرایی از مهمانان کمتر از 5000 افغانی اختصاص دادند. خانولی عادل در صحبت با رادیو آزادی گفت می خواهد این کارش برای خانواده هایی که توانایی مالی ندارند به یک پند مبدل شود.
فقط یک گلاس چای و یک تیکه از کیک است، یک کلچه است، یعنی که مصرفش بسیار کم است. اگر 200 نفرم در مراسم عروسی بیایه برش کفایت میکنه، چون نان بسیار قیمت بها و نمیتیم در هتل عروسی نمیکنیم.
عادل 11 ماه پیش با همسر آیندهش رازقه تسکین نامزد شده است. او در این مدت هیچگاه نوروزی و عیدی نبرده است. با گفته عادل در ولایتی که او و همسر آیندهش زاده شدند، سنه و تویانه یا قلین گرفته می شود. تویانه برای پدر که بیش از 500,000 افغانی مد نظر گرفته شده و همچنان تویانه برای کاکا و ماما که مطابق میل دو طرف پرداخت می شوند. اما عادل برای ازدواج با رازقه هیچ پولی را به عنوان تویانه یا قلین نپرداخته است. در افغانستان معمول است که دختر هنگام عقد نکاح یک نفر از نزدیکانش را وکیل انتخاب می کند. اما خانولی عادل و همسر آیندهش به این نتیجه رسیدند که هیچ کدامشان وکیل انتخاب نکنند و در مراسم عقد نکاح با هم رو در رو قرار گیرند. به گفته عادل، او و همسر آیندهش تا حال تقریبا در برابر این مشکلات غالب شدند، اما آنچه برایشان درد سرساز شده است چیست؟ عادل روزهای پیش میخواست تا در کارت دعوت مهمانان در جشن عروسیشان نام نامزدش نوشته شود که این کار با مخالفت خانواده های عادل و نامزدش روبرو شده است. سرانجام به این نتیجه رسیدند تا کارت عروسی چاپ نکنند. از این رو عادل مهمانان را از طریق تلفن و فیسبوک دعوت کرده است.
ما خودم به هیچ کس مخالفت ندارم که نام خانم مرا بگیره. ما چند وقت پیشم در فیسبوک نام خانم خود نوشته کرده بودم. اینقدر تماس ها رو ما دریافت کردم، اینقدر تهدید ها رو ما دریافت کردم از طرف خانواده دختر، البته از دوستایشان و همچنین از طرف خانواده خودم. دوستای ما، همی اقربای ما بسیار تماس ها گرفتن که مرا متهم کردن به بیننگی و به بی‌غیرتی. بسیار یک فشار جدی وارد شد و در نهایت ما مجبور شدیم که برای عموزمان عمو پوست دوباره هایت کنیم.
در افغانستان در کارت‌های دعوت مهمانان در بسیاری از محافل عروسی نام عروس نوشته نمی شود. 2 سال پیش گروهی از جوانان افغان با براه انداختن یک کمپاین از طریق صفحات اجتماعی خواهانین شده بودند تا نام دختران در کارت‌های عروسی، نسخه های دکتران و بقیه موارد رسمی و شخصی درج شوند. در همین حال برخی عالمان دین از این کار خانولی عادل در برابر رسم و رواج های ناپسند پشتیبانی می کنند. مولوی محمد ناصر فروتن از عالمان دین در کابل می گوید گنجانیدن نام همسر در کارت عروسی هیچ مخالفت با موزه های دین ندارد.
عادل و همسر او حق دارند تا در کارت عروسی نام هر دویشان ذکر شود. اینکه خانواده عادل با این کار مخالفت کرده، متاسفانه این یک عرف منفی در افغانستان است.
فروتن می گوید بر اساس احکام دین اسلام دختر و پسر هنگام عقد نکاح می توانند به جای انتخاب وکیل خودشان رو در رو در مقابل همدیگر قرار گیرند و درباره مهر و مسائل دیگر مربوط به نکاح صحبت کنند. این عالم دین همچنان گرفتن تویانه را در اسلام حرام خوانده می گوید آنچه اسلام آن را جواز و حتمی دانسته مهریه است که از طرف شوهر برای خانم پرداخت می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با 2 مقام بلندپایه نظامی این کشور در مورد عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفتگو کرده. ترکیه با وجود هشدار ایالات متحده گفته عملیات نظامی در شمال سوریه را آغاز می کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از شمال سوریه، وضعیت در این منطقه دیگرگون به نظر می رسد. کردها که متحدین امریکا هستند از این اقدام خیلی نگران شدند، زیرا ترکیه از آغاز عملیات در مناطق کردنشین سوریه خبر داده است. با باور جنگجویان کردی، اقدام برای خروج نظامیان امریکایی حتی زمینه ظهور مجدد گروه داعش را در شمال سوریه فراهم می سازد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه برای کردهای مستقر در سوریه پیام داد که آنها را تنها نخواهد گذاشت. آقای ترامپ پیش از این در نشست با مقام‌های نظامی آمریکا در قصر سفید هم گفت با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این مورد صحبت کرده و برای او گفته است باید بداند که با دوستان آمریکا برای سالها جنگیده است و نباید به چنین کار ادامه دهد. ما می خواهیم سربازان ما را از این جنگ های بی پایان بیرون کنیم. ما نمی جنگیم. ما به عنوان پلیس در برخی مناطق حضور گسترده داریم. ما پلیس نیستیم، بلکه کردها می جنگند. جنگجویان که بهترین در جهان هستند و این کار را انجام می دهند. امریکا نزدیک به 1000 نظامی در سوریه دارد و خروج از شمال این کشور را از دوشنبه آغاز کرد. ترکیه که از آغاز عملیات نظامی در سوریه هشدار داده کردها را تروریست می داند و می گوید عملیات نظامی را به هدف امن ساختن مرزهایش و سرکوب عناصر تروریستی راه اندازی می کند. در این میان حکومت سوریه از موقع استفاده کرده و از کردها خواسته تا با آغوش سوریه بازگردند. فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه بر روزنامه محلی الوطن گفته که ایالات متحده کردها را فریب داده و آنها را تنها گذاشته است. کردهای سوریه به دنبال اشغال بخش بزرگ از خاک این کشور توسط داعش با حمایت آمریکا وارد جنگ با این گروه تروریستی شدند. کردها حدود 40 میلیون تن از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند که بیشتر آنها در درجه اول در ترکیه به سر می‌برند. سپس ایران، عراق و سوریه به ترتیب 3 کشورند که در حال حاضر میزبان میلیون‌ها کردی‌اند.
بشرده خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته تلاش نهایی میکند تا نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان را پس از 10 روز اعلام کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان ممنوعیت بدون قید و شرط آزمایش طبیعی بکارت شده. پلیس آذربایجان به دنبال اعتراضهای دیروز شماره را در پایتخت باکو بازداشت کرده. اعتراض کننده ها برای حمایت از تظاهراتی که از سوی شورای ملی نیروهای دموکرات تنظیم شده بود به جاده ها برآمدند. این شورا مخالف رژیم آذربایجان است. ایالات متحده آمریکا میگوید بر چند مقام حکومت چین و برخی از اعضای حزب کمونیست این کشور محدودیت ویزا وضع کرده و رئیس جدید صندوق بین المللی پول گفته جنگ تجارتی خطر تضعیف اقتصاد جهان را به میان آورده است. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
نام حجمراد است، یک تن از باشندگان ولایت فاریاب هستم.
میشه در مورد ولایت فاریاب بر ما بگوین که در خزان زود سرد میشه یا ای که هوا چه قسم است؟
در ولایت فاریاب علی هوا قسمی تغییر خورده که زمستان نزدیک است، چون در اونجا خیلی هوا از گرمی به سردی تبدیل شده را استنالی مردم آمادگی به زمستان را میگیرن. علی مواد مخارقاتی هر چیز که ضرورت بود اونو تیارگری به زمستان میکنن پیلن.
بله، اقتصاد مردم فاریاب چطور است؟
در مورد وضعیت اقتصادی ولایت مردم فاریاب اگر بگوییم بسیار وضعیت اقتصادی وخیم دارد. در اون منطقه نامنی بسیار زیاد است. در اون منطقه قبلا در وقت سابق یک 5 سال 6 سال قبل در اون منطقه یک کمی آرامی بود، مردم خیلی خوب بودن وضعیت اقتصادیشان، ولی کار نیست، کلگی بیکار هستن. به اون خاطر نگران و تشویش زیاد دارن مردم فاریاب.
زمین های زراعتی هم هست که مردم کار کنند؟
زمین زراعتی فاریاب بسیار زیاد است، مگر فعلا ولایت فاریاب ناامنی است و او خاطر زمین های زراعتی را استفاده کرده نمیتونن. فعلا استفاده میکنن، بسیار مردم کم علاقه پیدا میکنن، زیادترش میخواهد به کشورهای بیرون بدون چه غیر قانونی به کشورهای دیگر سفر کنند.
آیا زنان مردم ولایت فاریاب هم دسترسی به صنایع دستی دارن که اونا زنا هم با مردا هم کار شون و کار کنن؟
بله، 100%
سیاست صنایع دستی بلد هستند در ولایت فاریاب، زیادتر مردمشان قالین و گریم و پیره زیاد دارن. اونا حتی قالینه گوناگون است و منطقه بسیار هنرمندایش زیاد هستند.
فعلا میتونن خانمای اونجا یعنی دسترسی دارن به این که مواد میسر شود برشان قالین بابافند؟
بله فعلا هم قالین بافی داره، مگر مری مواد خام قالین در اونجا رسانه خیلی مشکل است. بازار قالین هم بسیار ضعیف شده، با او خاطر دسترسی کم داره، مگر داره.
یک جهان تشکر.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط باز در 96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. من در ساعت 9 بازم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستم. و اکنون با صفی الله استانکزی باشه. سلام و خوش